أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه بحث دیگری رو در همون صحبت کلامی که دیروز مطرح کردیم رو تکمیل عرایزم بیان بکنم. گفتیم در فقه ما با کلمه اطمینان زیاد برخورد میکنیم و تو اصول نگفتن که اطمینان حجت است. همینجا جاشه ما قبل از اینکه وارد اصول عملیه بشیم مناسبت داره همینجا بحث اطمینان مطرح بشه، چون بحث قطع رو مطرح کردن، ظنون معتبره رو مطرح کردن، ظنون غیر معتبره رو هم مطرح کردن. حالا جاشه که شایسته است بحث اطمینان رو هم مطرح بکنه. و گفتیم اطمینان حجت است. دلیل حجیت ما سیره است. سیره عقلا بر اینه که هرگاه از قول مخبری اطمینان پیدا میکنند به قول او عمل میکنه. احتمال خلاف هم داده میشه. تو اطمینان گفتیم 3-4%، 5% احتمال خلاف داده می شود، ولیکن عقلا اعتنایی نمی کنند. به مناسبت این اطمینان در فقه، اطمینان در عقاید را هم مطرح کردیم. اون دیگه خارج از بحث فقه و اصوله، اما دیدیم اینجا مناسبت داره. گفتیم لیطمئن قلبی که در آیه شریف حضرت ابراهیم علیه السلام بیان کرده مربوط به بحث معاد هست و اعتقاداته، کاری به فقه نداره. و اونجا احساس میکنیم که لیطمئن قلبی یه چیزیست بالاتر از ایمان، چون وقتی خطاب شد اولم تؤمن، تو جواب قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، یعنی مقداری رو که حضرت ابراهیم علیه السلام داشت ایمان بود، مقداری که نداش اطمینان بود. و گفت خدایا میخوام مطمئن بشم. لذا گفتیم بحث اطمینان تو عقاید یه چیزی فوق ایمانه، اما فوقیت رو توضیح دادیم، چون ایمان یعنی 100% خدا رو قبول دارم، 100% قدرتش رو قبول دارم، 100% میگم قیامت رو میتونه برپا بکنه. خب اگه 100% دیگه فوق 100% چیه؟ چیزی نداریم دیگه بالاتر 100%. عرض کردم این 100% ها تو مسائل ماوراء الطبیعه به یه مشکل برخورد میکنه. تو مسائل طبیعی نه. مسائل طبیعی هر جا، مثلا ریاضیات 2 و 2 میشه 4، چون طبیعی است، امور طبیعی و وجدانی با چشم دارید حس میکنید، با دست لمس میکنید. چیزی رو که تو طبیعیات، اصطلاح امروز میگه تو فیزیک، در فیزیک و شیمی حتی خواص اشیا، اینا چون تمام مادیه، تا به یقین رسیدید اطمینان هم همراهشه. یعنی 100% که اومد دیگه هیچ تشکیک توش نمیشه. ولی که مسائل ماوراء طبیعه همیشه اینطوریست، اگر کسی به یقین برسه باز شیطان میاد تشکیک میکنه. اولا که افراد معمولا به یقین نمیرسن، اما اگه برسه به یقین آخرش شیطان میاد تشکیک میکنه. حالا چی تو میشه؟ عرض من این بود، ممکنه این عرض و تالات ظاهرا نیدم کسی رو بگه، که گفتم وقتی به یقین میرسه توقف نمیکنه تو یقین، بلکه بلافاصله بر میگرده. امروز سر درس میگه من 100% خدا رو باور کردم، 1 ساعت بعدش این 100% میشه 95%، 90 بیاد پایین، چون یه خلأی پیدا میکنه قابل تشکیکه. خود شخص هم این رو میفهمه، یعنی یه چیزیست که گفتن من فقط نیست، اگه کسی به 100% برسه متوجه میشه من چی عرض میکنه، که وقتی به 100% میرسه توقف نمیکنه. علتش هم اینه، خدا رو نمیبینه با چشمش، چون توقف نمی کنه بر می گرده. چطور میشه انسان توقف بکنه؟ دو تا راهکار داره. اینو دیروز عرض نکردم، این مقدمه رو تا اینجا تکرار بود. تو مسائل به اسلام میگن متافیزیکی، یعنی ماورا و طبیعه، مثل خداشناسی، قیامت، دو تا راهکار وجود داره که وقتی انسان به 100% رسید دیگه بر نگرده. یک این که آثار او رو حس بکنه، دوم این که تو اون مقدار یقین مدتی بماند و توقف بکنه. این دو تا راهکاره. اگر رسید به یقین و آثارشو دید، خود آثار میتونه یه مقدار دیگه جلوی برگشتشو بگیر. مثلا همین قیامتی که گفتیم، قیامت و حضرت ابراهیم علیه السلام داره میگه خدایا من نمونشو میخوام ببینم. اون دیدنه باعث لیتمئن قلبی میشه، این اثر همون قیامته که خدای قیامتو من علمشو دارم، میدونم که تو قدرت داری، میتونی کارو بکنی، اما برای اطمینان قلبم یه نمونه نشونم بده، یه مدل جلوم زنده بکن. این راهکار اوله که اثر رو انسان ببینه. از جمله آثار معجزه هست. وقتی شما خدمت پیامبر یا امام میرسید و نمیدونید که او وصل به خداست، آیا حجت الهی است یا نه، میگید نشونه به من بده. یا اثر، اثر رو میدازد، اجدها میشه، بعد دور اثر رو بر نمیده دور اثرش. این بود که سحره وقتی نگاه کردن این اثرهایی که اجدها شد، من تمام چیزایی که اینا دور همه رو خورد، بعد دوره رفت عصا شد، همچنین رفت تو دست حضرت موسی علیه السلام، دید دوره هیچی نیست، اما تمام این چیزایی که اونجا چیده بودن تمام از بین رفت. این دیگه سحر نبود. سحر اینه که چشم یک کسی رو میبنده، مثلا یک کبوتر کرده تو آسینش قبلا، بعد مثلا این کبوتر درش میاره و بگه اه مثلا این کبوتر کجا بود، این که کبوتر خلق نکرد، این تو آسینش بود، مدجا متوجه نبود، نگذار شما ببینی، اما جلو چشم شما یک کبوتر مرده رو زنده بکنن، اینه دیگه سحر نمیتونه این کارو بکنه. و مرده رو زنده کردن این اثر پروردگاره. شما خدا رو نمیبینید اما اثرشو میبینید، میگید اه مرده زنده شد، این کار خداست. خالق فقط میتونه روح دوره به این جسم برگردونه. ماه دو نیم میکنه، درخت رو میگه بیا جلو، مثلا میاد جلو، یا شهادت میره اون حیوانی که تو باغ وحشه، میاد سخن میگه، حرف میزنه به زبان عربی، شروع میکنه حرف میزنه و معجزات دیگه که حالا وجود داره. پس اگر در مسائل ماوراء طبیعه به یقین رسیدیم، آثار او رو اگه خوب ببینیم و تفکر بکنیم، او آثار ما رو به اطمینان میرسونه. راهکار دوم اینه که تو همون یقین یه مدتی بمانیم. موندن در یقین ماسیدن، خلاصه بماسیم اونجا یه مدتی بمانیم. لذا کسانی که به یقین میرسن، بار اول که گفتم حدود 25 سال طول میکشه بار اول تا به یقین برسن، اما همچنین که رسید به یقین، چند دقیقه بیشتر این یقین تو وجودش نمیمونه، زود یقینه دوره میره. این مثل این که معلومه این به زور خودشو کشون به یقین، و این مثلا رو پله 90 رفته بود، این 10 تا پله بعد یا با زور خودشو کشون به پله 100 رسوند، اما چون زوریه تا این زور رو برمیداره دوره میاد رو پله 90 یا رو 91 میاد، دوره میاد پایین. منتها حالا که اومده پایین مثل قبل نیست که دوره 20 سال طول بکشه. نه، الان اگه راهکارشو بهش بگیم که یکی تفکره، یکی توسل به اهل بیت علیهم السلام، یکم عمل صالحه، تفکرشو از آیه 190 آل عمران، توسلش 35 مائده و تحزب یعنی عمل صالحش آیه 110 کهفه. این آیات قرآنه که اگه ملاحظه بکنید قرآن یاد ما داده راهکاراشو، میگه چیکار بکن، صدودهی کهف، فمن کان یرجو لقاء ربه، اگه کسی بخواد خدا رو ببینه راه چیه؟ فلیعمل عملا صالحا. خود عمل صالح شما رو به یقین نزدیک میکنه، عمل سیء دورتون میکنه. این سه تا راهکار رو اگه شخص انجام بده، مثل قبل نیست که دوباره 25 سال طول بکشه، نه، همین فرداش دوباره به یقین میرسه. منطقه اگه حواسش جمع نباشه دوباره یقینه ممکنه نیم ساعت تو وجودش باشه دوباره رها میشه. یه چند بار این رفت و شد میکنه تا ظرف وجودش پر میشه. وقتی پر شد دیگه توقف میکنه. و از که آدم فکر میکنن، چون اینا روایت نداریم، فکر میکنن بحث 23 ماه مبارک رمضان این باشه رمزه او. که وقتی به اوج قله میرسه، اوج قله را در آخر ماه نگذاشتن. در حالی که این هرچه روز بیشتر بگیرد معلومه که میرد بالاتر. نه، 23 گذاشتن نوک قله، بقیهشو گذاشتن توقف در نوک قله. این وقوف خیلی مهمه. نه دیگه، من چون بحث کلامی حالا نمیخوام بکنم، بحث اصولمون خیلی دور میشیم ازش، انشاءالله بحث مستقلی باید اینجا بشه. و اما بحث بعدی ما اینجا اینه که آیا شارع اطمینان در فقه رو میتونه جلوشو بگیره یا نه؟ آیا آیات ناهیه که نهی میکرد از عمل به زن میتونه جلوی اطمینان تو فقه رو بگیره یا نه؟ اینم یه بحثه. اگه یادون باشه این بحثا رو کردیم راجع به زن و گفتیم که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. آیا میتونه ظنون معتبره رو جلوشو بگیره؟ گفتیم نه، ظنون معتبره دلیل بر خصوص داشتیم که این زن حجته. حالا یا آیه نبع رو دلیلش میگرفتیم یا سیره رو بهش تمسک میکردیم. و یه دلیلمون دلیلی بود که هم حضرت امام داشتن هم دیگران، و فهمیدن اگه آیه ان الظن نبگید به زن عمل نکن، خود آیم آیه زن نیست و این دور لازم میاد. یعنی من با یه دلیل زنی دارم میگم عمل به دلیل زنی نکن، که نمیشه که. باید با دلیل قطعی بگم عمل به دلیل زنی نکن. و خود ان الظن خودش دلیل زن نیست. چرا؟ چون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، نمیدونم زن تو عقایده دارد میگه، چون قدر متعقلش تو عقایده دیگه، یا اعم از عقاید و فقه. وقتی نمیدانم استدلال به آیه شریفه میشه استدلال زنی. و من میخوام با کمک آیه شریفه بگم زن تو فقه حجت نیست. به چه دلیل میخوام بگم؟ آیه شریفه نمیدونم همچین چیز داره میگه یا نه. آیه شریفه میگه تو خداشناسی به زن اکتفا نکن، باید قطع پیدا بکنی. لذا اون صحبته که اونجا داشتیم اینجا باز تکرار میشه. آیا آیه ان الظن میتونه جلو اطمینان من رو تو فقه بگیره؟ من مطمئنم لباس من مثلا خونیه، مطمئنم این آقایی که داره به من خبر میده قولش درسته، یه اطمینان برای من حاصل شد. ولو بچه است، ولو بچه باشد که از نظر مخبر میگیم باید مکلف باشه دیگه، اما حالا بچه اومد یه خبر برد. یا اول ماه رو میدونید میگن باید عدلین شهادت بدن، بلافاصله میگن عدل واحدی که از قولش اطمینان حجت بشه بازم حجته. برای چی اینو میگن؟ نمیخوان بگن قول اون یه نفر حجته، میخوان بگن اطمینانی که برای شما حاصل شد، اطمینان تو دل شما هر وقت اومد برکت است برای شما، مبارک دونه. هر کس اطمینان دارد به اطمینان خودش میتونه عمل بکنه. حالا صحبت در اینه، اطمینان تو فقه ما خیلی داریم. آیا شارع مقدس میتونه اطمینان جلوشو بگیره؟ از جمله اطمینان تو خبر، یه کسی اومد یه روایتی برای من منتقل کرد، من اطمینان دارم که این روایت صادر شده، اطمینان دارم که دلالتش اینه. آیا اطمینان بر من حجته؟ با اینکه اطمینان تو فقه گفتیم 95% و هنوز 5% به یقین نرسیده. قطع که نیست که، قطع رو گفتیم که حجت است. اما اطمینان چی؟ اینجا هم میگیم که هیچ اشکالی نداره، اطمینان حجت. اولا خود آیات نهی از زن، نهی از تبعیت از زن، خود این آیات هم اگر بخوایم دقت بکنیم یا بگم زن نیست یا بعد بگیم اطمینان نیست. همونطور که خود آیه رو ما بهش عمل میکنیم، اون با فاتشه هم عمل میکنیم. لذا اطمینان رو باید بگیم حجته. نکته دوم این است که سیره بعد از که این آیات آمده بود، همین آیه نظنه بعد از که آیات اومد به مردم رسید، بازم سیره بر این بود که به اطمینان خودشون عمل میکرده. و این سیره هم تو جاریست تا زمان ما. معلوم شد وقتی آیه نازل شد، مردم به کمک آیه نیمدن جلو اطمینان رو بگیرن. یعنی چون آیه گفت ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، دیگه از حال به بعد دیگه به اطمینان عمل نکنید. همچین چیزی ما نداریم در تاریخ. پس آیه شریفه نیمد جلوی عمل و سیره مردم رو بگیرد. نکته سوم، می فهمیم شاعر طریقه جدید اختراع نکرده، بلکه همون روشی که عرف و عقلا بینشون هست و اونه که از قول مخبر هر وقت اطمینان پیدا کردن، ولو مخبر یه بچه باشه، اما میگه من مطمئنم بچه راست میگه، اطمینان میگن حجته. سیره بر اینه که به اطمینان عمل میکنه. و اصلا اطمینان یعنی سکونت نفس. میگه ده این نفس من از رفت و شد باز مون دیگه توقف کرده، میگه ساکن شده. این ساکن شده یعنی پذیرفت کلام او رو، ولی تا نمیپذیرفت هی نفس من رفت و شد میکنه، هی دنبال دلیل دیگه میگرده، میگه بذار ببینم دیگری چی میگه. و نکته چهارم هم اینه که اکثر خطابات شرعی هم اصلا به همین شکله، به همین شکلیست که ما اطمینان از اون خطابات پیدا میکنیم. حالا اگر بگیم اطمینان حجت نیست، باید اکثر خطابات شرعی بگذاریم کنار و کسی چنین سخنی رو نگفته. نتیجه سه تا مطلب هست. این است که یک، اینکه اطمینان مثل قطع میماند در اینکه منجز تکلیف است و اگر مکلف مخالفت با اطمینان خودش کرد معذور نیست. نمیتونه بگه من مخالفت کردم به خاطر اون 5% احتمالی که میدادم، عذرشو نمیپذیره، بلکه این 95% رو مثل 100% منجز تکلیف میدانه. حالا اونم اختلافی است، اینطوری ما نمیتونیم بگیم. بعضی هم میگن حجته. اونایی که میگن علم قاضی حجت نیست، اونا دلیل خاص براش میارن. میگن پیامبر گفتن انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. میگن پیامبر علم داشتن به واقعیات، اما گفتم من به واقعیات به علم خودم عمل نمی کنم، به ظهورم به ظاهر کارهای شما عمل می کنم تا شما هم یاد بگیرید. بعضی اینا رو گفتن. خب اگه ما دلیل خاص داشتیم، اونم میگیم دلیل خاصه بخواد که پیامبر خواستن تعلیم دیگران بدن. اما بعض زمان ظهور عکسش میشه، فوری به شما میگن پس زمان ظهور امام زمان علیه السلام رو واقعیات میرن جلو، اونا چی میگید؟ پس میشد قاضی به علم خودش عمل بکنه. چرا الان به قاضی اجازه ندادن به علمش عمل بکنه؟ شاید به خاطر اینه که گاهی علم ها جهل مرکب بود. اگه بهش اجازه میدادن اصلا چیز میشد، یه مرام جدیدی به وجود میبود تو دادگستری. یعنی مرتب قاضی میگه من علم دارم، هرچی بهش میگفتن یه علم جهل مرکب، اشتباه داری فکر میکنی، اصلا گوش نمیده. الان قاضی هایی داریم اینطوری دیگه، اصلا گوش نمیده به طرف مقابل، بیرونش میکنه از دادگاه، میگه برو بیرون، نمیخوام گوش بکنم صحبت. شاید به خاطر این نکات باشه که حقوق افراد ضایع میشه، لذا به قاضی میگن به علم عمل نکن و ببین طرف مقابل بیانه داره یا نه، اگه نداره به منکر بگو قسم بخوره طبق ضوابط برو جلو. اما آنچه که الان داریم تو بحث خبر هست. خبری که یکی کسی میاد برای من میاره، اگر مخبر او شیعه باشه و عادل هم باشه که میگیم خبر صحیح بهش میگیم، و یا اینکه از اهل غیر شیعه باشه ولی که موثقه در گفتار باشه بهش میگیم موثق. در این دو صورت که میگیم حجت. حالا اگر اومد و این دو مورد نبود، حالا یا شیعه بود که موثقه در گفتار نبود که میشد حسن، یا نه شیعه بود و نه موثقه در گفتار که اصلا میشد خبر ضعیف. عرضم اینه که الان میخوام بحث اطمینانش هم اضافه بکنیم. میگیم از قول مخبر اگر ما اطمینان پیدا کردیم ولو مخبر فاسق باشه، دیگه اونجا ما کار به مخبر نداریم که فاسقه، حتی از نظر مذهب فرض کنی شیعه هم نباشه، ولیکن ما اطمینان پیدا کردیم که اینجا را این آقا داره راست میگه. آدمیست خیلی مواقع دروغ میگه اما اینجا را اطمینان داریم راست میگه، این اطمینان میخوام بگیم برای ما حجته. سیره عقلا بر اینه تو زندگیاشون به مخبرهایی که اطمینان به قولش دارن عمل میکن. الان ببینید تو بیانه مثلا تو شاهد میگیم اگر مرد هست یه مرد، اگه زن باشه میگیم دو تا زن به جای کاری یک مرد بکنه. اما حالا اگه یک زن بود اما قولش مفید اطمینان بود برای شما، اینو چی میگی؟ بازم میگید یه زن دیگه بیاد دو تا بشه، بگم نه دو تا زن لازم نیست که، اطمینان برای شما حجت دیگه. اونجا شما به مخبر نگاه نمی کنید که مخبر کیست، از چه کسی صادر شد، بلکه اطمینان تو دل شما حجته. به ایه نحوه حصل، به هر راهی میخواد این اطمینان حاصل بشه. سه تا نکته رو عرض کردم، سه تا اثر داره. یکی این که این اطمینان کلقت منجز است، دوم یجب و تباعه و عملا، حق نداره تو عمل انسان خلاف اطمینانش عمل بکنه، و سوم این که اگر مکلف عمل کرد طبق اطمینان خودش و بعدن کشف خلاف شد، معذور است در مخالفت با واقع. میگه خدای من نمیدونستم، من اطمینان داشتم که اینه، مطمئن بودم یه آقا راست میگه عمل کرد. نکته دیگری هم اینجا عرض بکنیم و اون عقل. میدانید که یکی از ادله ما هست نزد مشهور دلیل عقلی، ولیکن محدثین که اصطلاحا بهشون میگم اخباریین، اینها عقل و جزء ادله حسابش نمی کنن. چیزی که اینجا میخوام عرض بکنم که باز تو اصول کمتر بهش توجه میشه این هست، دلیل های عقلی گاهی ظنی است و گاهی قطعی است. دلیل های عقلی ظنی اینا معلومه که حجت نیست، مثل قیاس که من وقتی قیاس میکنم عقل من میگه خب اینم شبیه به اونه، ولیکن حجت نیست چون ظنیه. یا مثل استحسان، مصالح مرسله که تو اصول ازش یاد میکنن، اینا حجت نیست، خلافاً للعامه که اونا چون دلیل کم دارن همه اینا رو جزء ادله خودشون حساب میکنن تا بتونن فقه خودشون رو تکمیل بکنن، اون به خاطر اینکه دلیل ندارن. اهل بیت علیهم السلام کنار گذاشتن، 100,000 روایت رو از دستشون رفته و ناچارن به یه دلیلای قیاس و استخاره و خواب و این چیزا تمسک بکنن تا بتونن احکام فقهشون رو تکمیل بکنن. هرچی به شکمشون میخوره میگه به ذهنم اینطور رسیده. ما کاری به اونا نداریم. ما از نظر خودمون دلیل عقلی اگر ظنی بود، یعنی عقل احتمال خلاف بده، این دلیل عقلی ظنی حجت نیست، میمونه دلیل عقلی قطعی. دلیل های عقلی قطعی دو رقمه، گاهی صغرا و کبرا یا او هر دو عقلی است، گاهی یکی از صغرا و کبرای او شرعی است، که اینو اسمشو میذارن مستقلات غیر عقلیه. باز میخوام غیر مستقلات عقلیه اسمشو میگذارن. غیر مستقلات عقلیه منظور اون احکام عقلی است که به کمک حکم شرع اومدید، یه حکم عقلم زمیمش کردید و نتیجه گرفتید. اما اگر هر دوتا مقدمه عقلی بود و اسمشون زنی مستقلات عقلیه، مثلا مستقلات عقلیه فقط میاد تو حسن و قو. من اینا دیگه مختصران عرض کنم که بحث رو زود جمعش بکنم. حسن و قب هم صغرا و هم کبرای او چیه؟ عقلیست. میگید هازا حسنان عقلن، مثلا عدالت، عدالت رو اشاره میکنید، میگید این چون عدالت میگید این عقلن خوبه. بعد کبرای او حجیت شرعیست، اما نه به نحو کشف، به نحو حکومت. کبراش این است، میگید کل ما یکونو حسنا عقلا یجب و شرعا. حالا این یجب و شرعا یعنی واجب است شرع به او حکم بکنه، نه اینکه شرع حکم کرده است و لم یصل الینا. اینو دقت کنید، فرق اینجاش خیلی فرق پیدا میکنه. یه وقت میگید که شارع حکم کرده است، روایتش به دست من نرسیده، این معناش اینه که این حکم عقلی کاشف از حکم معصوم شد، اما حکم معصوم به دست من نرسیده. اما یه وقت هم میگید این حکم عقلی کاشف از حکم شرعی است، اما به نحو حکومت. به نحو حکومت درک عقل است، عقل درک میکنه که شرعا این کار لازمه. این میشه که هم صغرای او عقلی شد هم کبرای او عقلی شد. صغراش عقلی بود چون عقل حکم کرد که هازا حسنو. کبراش هم عقلیه، عقل میگوید هر چیزی که نیکوس عقلن شرعنم باید واجب باشه. باز عقل میگه باید واجب باشه، نه اینکه بگه من کشف میکنم از قول معصوم. خب اگه این شد، اینجا صغرا و کبرا هر دوش میشه عقلی. و اما اگر صغرا و کبرا یکیشو شما شرعی گذاشتی یکیش عقلی گذاشتی، اینا بهش میگن غیر مستقلات عقلیه. غیر مستقلات عقلیه پنج چیز ما تو اصول داریم، من فهرستشو عرض میکنم دیگه، روی اینا بشینید فکر کنید. یکیش مقدمه است. ببینید مقدمه رو فرض کنید، من نمیدانم که این مقدمه آیا واجب است شرعن یا نه، چیکار میکنم؟ یه صغرا کبرا میچینه، میگم ذل مقدمه که شرعن واجبه، عقل من میگوید تحصیل اون ذل مقدمه امکان ندارد مگر اینکه مقدمه را انجام بده. راه رسیدن به ذل مقدمه حتما راه مقدمه است. مثلا صعود علی السطح اگر واجب باشه، عقل من میگه که پس این از سلم بری بالا، باید دیگه نده، میگه پرواز که نمیتونی بکنی، باید نه دوانو بگذاری بری بالا. شارعم فرض کردیم که مقدمه رو واجب نکرده، حالا میخوایم یه صغرا کبرا بچینیم، میگیم این رفتن از نه دوانو بالا این مقدمه است برای یک حکم شرعی که ذل مقدمه است. این مقدمیتش عقل من میفهمه. بعد میگم که مقدمه این که عقلا واجب است، شرعا هم شارع او رو واجبش کرده، یعنی به نحو کشف میرم جلو، میگم شارع مقدمه رو واجب کرده بوده، به من نرسیده دلیلش، اما واجب کرده. اگه من تو صدر اسلام بودم روایتش دیده بودم، اما هزاران روایت رو از دست ما گرفتن، خب یکشم همین بوده. اینجا ببینید یه مقدمه عقلی شد یه مقدمه شرعی شد، این یه بحثه، بحث مقدمه. یکی دیگه بحث اجزا، بحث اجزا که تو اصول اینقدر سر و صدا داره، اجزا نسبت به احکام اضطراری و احکام ظاهری. اینم یه مقدمه شرعی داره، یه مقدمه عقلی داره. مقدمه شرعی چیه؟ اینه که میگم شارع به من گفته که مثلا اگر نتونستی وضو بگیری تیمم بکن. اینا من از شعر گرفتم، اینجا شعری است، اما بلافاصله اجزاشو عقلی درست میکنم. میگم وقتی شعر به من گفت تیمم بکن، قطعا باید گفته باشد مجزیم هست، نه اینکه بعد که رفع اضطرار شد بگم نمازم و قضاشو باید بخونم. از امر شعر اجزا رو من میفهمم. همین که شاید میگه تیمم بکن، تیمم سعیدن، این امر فقط امر تکلیفی نیست، امر وضعی هم هست، داره صحتا بیان میکنه و کبراشو من از عقل استفاده میکنه. اینم مورد دوم که باز تو اصولی بحثا رو خوندید. مورد سوم که باز ما داریم بحث مسئله زد هست. تو مسئله زد شما یه مقدمش رو شرعی درست میکنید، یه مقدمش رو عقلی درست میکنید. ما میگید که مثلا شارع امر به ازاله نجاست از مسجد کرد، گفته تطهیر کن مسجد ها، یه امر شارع میشه شرعی. بعد بلاسه عقل میاد چی میگه؟ میگه هرگاه یه چیزی شرعا واجب شد، هر عمل دیگری که ضد این عمل محسوب میشه و عقل میگه انجام نده. چهارم هم بحث اجتماعی امر و نهیه، اونم هم همینطوره. اجتماعی امر و نهی ها میگید شارع هم گفته سله، هم گفته لا تقصد، یه مقدمه شو از شرع میگیرید، یه مقدمه شو از عقل میگیرید. عقل چی میگه؟ میگه تو وجود نمیتونه یه وجود دو تا حکم داشته باشه. لذات یادتونه که بحث وجود رو وقتی میخواستن دو تا حکم برش درست بکنن نمیشد، میگفتن دو تا عنوان داره، میگفتن عنوان صلاتی، عنوان قصبی. عنوانش که متعدده، به عنوان صلاتش مأمورون به هاست، به عنوان قصبیش منهیون عنه. اما رو عمل که میرسید تو وجود، چون این آقا یه کار داشت میکرد، نمیتونستن بگن این یه کار هم خدا هم بشکردست هم نه کرد. و پنجمین چیزی که باز یه مقدمش عقلیش یکی شرعیست، دلالت نهی علی الفساده. ده صلات ایام اقرائک، ببینید این ده صلات ایام اقرائک ما از شرع میگیریم، بلافظه یه مقدمه عقلی زمیمش میکنیم. اما میگون مبعد مقرب نمیتونه باشه، شاره داره میگه نخون نماز را تو این ایام. وقت بعد بگم که این آقا داره با نماز این خانم تو ایام حیزش مثلا داره به خدا نزدیک میشه، داره میگه این آیه سوره واجبه آیشو نخون یا سوره شو نخون. وقتی میگه نخون، نه دلالت بر فساد میکنه، این دلالت بر فسادش میشه. بحث عقلی علی یه حال، اینم از بحثای خوبی است که شایسته بود اینجا آخون اینا رو مطرح میکردن که مطرح نشده. همچنین بحث عقل عملی و نظری، اینم آخون مطرح نکردن در کفایه، که دیگه اینم خودتون بهتر از من میدونید. اینم بحث خیلی زیبا و مفصلی است. ما ینبغی ان یفعل، ما ینبغی ان یعلم، عقل نظری و عقل عملی. الحمدلله این بحثم تمام دیگه. انشاءالله مقصد هفتم که مقصد اصول عملیه ایست، که اهم مباحث اصولیه در کفایه همین بحث مقصد هفتم است، که به خاطر کثرت فائده او لذا میگیم اهم مباحث هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.